درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بام. رئیس جمهور آمریکا از تصمیم خود برای بالا بردن تعرفه های بازرگانی چین دفاع کرد. محمد جواد ظریف میگوید بیانیه کاهش تعهدات ایران در برجام مورد تایید کلیت نظام است. و به گفته یک نماینده مجلس انفجارهای فجیره نشان از امنیت شیشه‌ای جنوب خلیج فارس دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم خود برای افزایش تعرفه‌های بازرگانی چین دفاع کرد. آقای ترامپ روز یکشنبه در توییتی این رفتار با چین را درست ارزیابی کرد و افزود پکن مذاکرات را نیمه تمام رها کرده و سپس در پی اثرگیری مذاکرات است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تصریح کرده است که تعرفه‌ها از چین گرفته خواهد شد و این چینی‌ها هستند که یا به گفته او با آمریکا عادلانه رفتار می‌کنند و یا اینکه می‌توانند با کشورهای بدون تعرفه معامله کنند. این در حالی است که لری کادلو مشاور اقتصاد کاخ سفید روز یکشنبه خواهان گنجانیده شدن موارد توافق دو کشور در قوانین چین شد و از احتمال ملاقات رؤسای جمهوری دو کشور در آینده نزدیک خبر داد.
به نظر ما چینی‌ها انعطاف زیادی نشان ندادند. اوایل تیر یعنی اواخر ژوئن اجلاس گروه 20 در ژاپن برگزار خواهد شد. امکان آنکه رؤسای جمهوری دو کشور ملاقاتی در اجلاس داشته باشند زیاد است.
این در حالی است که ایالات متحده از جمعه گذشته تعرفه‌ها بر چین را از 10% به 25% و به ارزش بیش از 200 میلیارد دلار افزایش داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت که تمام اجزای نظام بیانیه کاهش تعهدات ایران در برجام را قبول دارند. محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو این کمیسیون مجلس به خبرگزاری ایرنا گفت وزیر خارجه در این حال اظهار داشته که همه در مورد اقدام بعدی ایران پس از ضرب العجل 60 روزه متفق القول هستند. حسن روحانی چهارشنبه گذشته در نامه‌ای به سران 5 کشور عضو برجام اعلام کرد که به دلیل عمل نکردن طرف مقابل به تعهداتش در برجام برای ایران راهی جز کاهش تعهداتش نیست. پس از بیانیه ایران، اتحادیه اروپا در پاسخی رسمی به تهران ضمن تاکید بر تعهد خود به برجام اعلام کرد که هیچ ضرب العجلی را نمی‌پذیرد. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حساب توییتر خود نوشته است انفجارهای فجیره نشان داد که امنیت جنوب خلیج فارس به توصیف او شیشه‌ای است. پیشتر وزارت خارجه امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کرده بود 4 کشتی تجاری در آبهای این کشور در شرق بندر فجیره در دریای عمان هدف آنچه عملیات خرابکارانه توصیف شده قرار گرفت. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه خود از هیچ کشوری، شخص یا گروهی به عنوان مسبب حوادث روز یکشنبه نام نبرده و گفته است تحقیقات در این مورد همچنان ادامه دارد. و خبرگزاری های ایران روز یکشنبه از نایابی شکر در بازارهای ایران و عرضه قاچاق این محصول در بازار سیاه با قیمت‌های 5 رقمی خبر دادند. بیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که بهای شکر از کیلویی 3400 تومان در اسفند سال گذشته در روزهای اخیر به بالای 10000 تومان افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، پیشتر مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان وعده داده بود که با اثرگیری واردات شکر بازار برای ماه رمضان به تعادل می‌رسد. ایران سال گذشته واردات شکر را ممنوع کرد، اما چنین به نظر می‌رسد که تولید داخلی جوابگوی تقاضای مصرف کنندگان نبوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه خبر امروز بحث پیرامون احتمال درگیری با آمریکا در مجلس ایران. فرمانده سپاه میگوید اگر جنگ شود ما در منطقه پیروزیم. تأثیر تحریم‌ها بر رسانه‌های کاغذی ایران، همشهری و ایران با 8 صفحه کمتر منتشر می‌شود. و یک قدم تا اعطای تابعیت ایرانی از طریق مادر، مجلس کلیات لایحه را تصویب کرد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اعزام ناو هواپیمابر و بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکا به خلیج فارس دیروز در جلسه غیرعلنی مجلس ایران با حضور سه فرمانده ارشد سپاه پاسداران به بحث گذاشته شد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم یک روز پیش از آن به شرایط سخت کشور به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی اشاره کرده بود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
مقام‌های ارشد ایران و آمریکا با وجود شدت گرفتن تنش‌های بین دو کشور در روزهای اخیر همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است کشور تسلیم فشار سیاسی و اقتصادی نخواهد شد، اما باید راهکاری برای آن یافت. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هدف واشنگتن از اعزام ناو و بمب افکن به خلیج فارس نه جنگ بلکه تغییر رفتار رهبران ایران است، نکته‌ای که بارها بر آن تاکید کرده است. با این حال احتمال کشیده شدن تنش‌های بین تهران و واشنگتن به جنگ موضوعی است که از هر سو مطرح می‌شود. وزیر انرژی اسرائیل دیروز یک شنبه هشدار داد که بالا گرفتن این تنش‌ها می‌تواند به حمله مستقیم ایران یا نیروهای نیابتی‌اش به اسرائیل منجر شود. اما رهبران اروپایی عضو برجام نگران خروج ایران از این توافق هستند.
موضع ما همان است که بود. می‌خواهیم این توافق را حفظ کنیم، به ویژه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رهبران ایران پیشنهاد گفتگو داد.
آنچه مایلم از سوی ایران ببینم این است که با من تماس بگیرند.
همین دولت کنونی در آمریکا،
رهبر و شماری دیگر از مقام‌های ایرانی مذاکره با آمریکا را رد کردند. در تازه‌ترین واکنش‌ها عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت اگر نیاز باشد آمریکایی‌ها شماره تلفن آنها را دارند. تنش‌های فزاینده بین تهران و واشنگتن دیروز یک شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس هم مطرح شد. سه فرمانده ارشد سپاه از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم در این جلسه حضور داشتند. نشستی که حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در آن بحث‌های جدی مطرح شد.
آمریکایی‌ها آخرین برگ‌های خودشون رو هم هزینه کردن، ولی ایرانی‌ها هنوز برگ‌های خودشون رو نکردن.
با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرایط فعلی کشور را به وضعیت دوران جنگ ایران و عراق تشبیه کرده است. در شرایطی که این روزها بحث آمادگی برای بروز جنگ یا مذاکره مطرح است، رئیس جمهوری ایران میگوید برخی از راه حل‌ها در اختیار دولت نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، روز گذشته مجلس شورای اسلامی با حضور فرمانده سپاه پاسداران و معاونانش تشکیل جلسه داد و به گفته حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اون پیرامون مسائل مرتبط با ایران و آمریکا بحث‌های جدی شد. همراه بشیم با حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور بین‌الملل از آلمان تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای حسینی فرد، به نقل از فرمانده سپاه در مجلس اعلام شده که ایشون گفته جنگ نخواهد شد بین ایران و آمریکا، ولی ایران آمادگی لازم برای جنگی رو داره که در این جنگ نه تنها شکست نمیخوره بلکه در منطقه خود پیروز هم میشه. چه تحلیلی دارید از این گفته‌ها؟
خب، این صحبت آقای سلامی رو از چهار جنبه میشه ارزیابی کرد. یکی اینی که به هر صورت این تبلیغاتی که ظرف این سالها کردن که ما ظرفیت و توانایی نظامی خاصی رو در منطقه شکل دادیم برای ایران، اینی که خب آمریکایی‌ها به خصوص اگر بخوان بیان وارد یک جنگ بشن نمیتونن نیروی زمینی وارد بکنن و از طریق هوا هم بخوان حملات سنگین رو انجام بدن، نهایتاً به یک جنگ نامتقارن کشیده میشه و ایران میتونه توان موشکیش، امکاناتی که در منطقه داره، اینا همه رو به کار بگیره. با یک همچین فرضیاتی فکر میکنن که خب آمریکایی‌ها شاید ریسک ورود به جنگ رو نکنن. از طرفی ولی اون چیزی که شاید در خطبات آقای سلامی نیومده اینه که به هر صورت این فضای روانی حضور نظامی آمریکا و تشدید این اهرم نظامی به هر صورت روی اقتصاد کشور و التهابات سیاسی و اقتصادی تأثیرات خاص خودشو داره و این حرفایی که در مجلس زده شده از طرف آقای سلامی و برخی از مقامات دیگه هم زده میشه قسمت برای مهار این تاثیرگذاری ها و جلوگیری از التهابات بیشتر نسبت به این اقتصاد نسبتاً به اصطلاح زیر فشار هم هستش. و یک طرف دیگه هم مسئله اینه که این پاسخی این همچین اظهاراتی پاسخی هم هست به یا واکنشی هم هست به کسایی که میگن برید مذاکره بکنید، حالا که آمریکا یا سیگنالای برای مذاکره هم میفرستن باید ایران آماده باشه در این زمینه هم بازی بکنه و خب به نظر نمیاد که ایران همچنان در این زمینه بخواد وارد عمل بشه. اینی که به هر صورت آمریکایی‌ها تحریماشون داره جواب میده، یعنی دارن نتیجه رو میگیرن و اصولا فعلا نیازی ندارن که فکر بکنن به اینکه لزوما به طور واقعی وارد جنگی با ایران بشه.
خب از سوی دیگه طرف آمریکایی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه خبری CNBC گفته که ایالات متحده در حال آماده سازی ابزار نظامی تا اگر ایران تصمیم بدی گرفت و به منافع آمریکا حمله کرد با پاسخی درخور مواجه بشه. آیا این آرایش آمریکا در منطقه، آرایش نظامی آمریکا در منطقه و خلیج فارس حالتی صرفا تدافعی داره یا امکان حمله هم وجود داره؟
نه به نظر نمیاد. البته خب قسمت صحبت هایی شده که این اقدامات نظامی یا این تشدید به اصطلاح تجهیزات بیشتر، ارزام تجهیزات بیشتر آمریکا به منطقه عمدتاً در چارچوب خبرهایی بوده که ایران برخی تسلیحات سنگین رو داره میده به اصطلاح متحداش در درون عراق از جمله هشت شعبی و این حرفا، ولی به نظر میاد که ورای این تبلیغات این چیزایی که در ظاهر گفته میشه عمدتاً این حضور نظامی گسترده تر آمریکا در منطقه هم مکمل اون فشاریه که در عرصه رسانه‌ای تبلیغاتی اقتصادی و سیاسی داره وارد میشه تا نهایتاً نتیجه بگیره آمریکا یا به هر صورت این سکت پرونده‌ای که آمریکا یا دارن در کره شمالی، در ونزوئلا و در ایران نمیتونن تا ابد ادامهش بدن و نتیجه نگیرن، به خصوص که ما هر چی بیشتر جلو میریم به انتخابات آمریکا کام نزدیک میشیم و نیاز داره دولت آمریکا در این زمینه‌ها به صورت به یک موفقیت دست پیدا کنه.
بله ممنون آقای حسین فرد که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب چند خبر کوتاه از ایران. تولید خودرو نسبت به سال گذشته نصف شده است. انجمن خودروسازان ایران گفته کل تولید خودرو در فروردین ماه امسال حدود 43,000 دستگاه بوده که نسبت به فروردین 97 شاهد کاهشی در حدود 50% بود است. مجموعه تولید خودرو در ایران در سال 96 حدود 1,538,000 دستگاه بود، اما در سال گذشته به 956,000 دستگاه سقوط کرد. تحریم های آمریکا و خروج خودروسازان خارجی از مهمترین دلایل کاهش تولید در ایران است. محکومیت حبس هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل این روزنامه‌نگار با رد درخواست تجدید نظر خانم شهیدی حکم 12 سال و 9 ماه حبس عیناً تایید شده که 7 سال و نیم آن قابل اجرا خواهد بود. هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی است که تیر ماه سال گذشته بازداشت شد. و دبیر ستاد تنظیم بازار ایران میگوید قطع ارز دولتی برای واردات قوطی کنسرو دلیل اصلی گران شدن کنسرو ماهی تن بوده است. عباس قبادی بالا رفتن قیمت گندم را دلیل افزایش هزینه تولید و قیمت فروش ماکارونی عنوان کرده. طی روزهای گذشته قیمت بسیاری از اقلام خوراکی از جمله برنج، ماکارونی، ماهی تن، رب گوجه فرنگی و انواع گوشت به شدت افزایش یافته. اما تحریم‌های آمریکا دامنگیر رسانه‌های کاغذی ایران هم شد. روز گذشته روزنامه دولتی ایران به همراه روزنامه همشهری از کاهش شماره صفحاتشان به خاطر بحران کاغذ خبر دادند. از سوی دیگر نظارت بر نحوه خبررسانی در مورد تنش بین تهران و واشنگتن هم فشار بر رسانه‌های ایران رو دوچندان کرده. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
دوراهی جنگ و صلح، این تیتر باعث توقیف هفته‌نامه صدا شد. این روزها صدای بسیاری از رسانه‌های کاغذی ایران رو به کم شدن است. به هر بهانه‌ای از توقیف تا گرانی و کمبود کاغذ. روزهای ابتدایی سال ده‌ها روزنامه‌نگار در روزنامه همشهری و ایران به بهانه تعدیل نیرو بیکار شدند. حالا گرانی و نبود کاغذ هر دو روزنامه را لاغر کرده و هر کدامشان 8 صفحه از دست دادند. همشهری در صفحه توییتر خود نوشت بحران کاغذ در سال جدید از مرحله گرانی وارد مرحله کمبود و در حال حاضر وارد مرحله نبود شده است. داستان کمبود کاغذ تا جایی ادامه دارد که روزنامه ها ناگفته هایشان را چاپ می کنند. مثل این شماره از روزنامه جهان صنعت که نیمتای اولش را در اعتراض به بحران کاغذ در ایران با یک تیتر منتشر کرد. کاغذ نداریم. آن روی دیگر سکه اما روزنامه نگاران نیز در امنیت نیستند. نه شغلی نه جانی. گروهی جلای وطن می کنند و آنها که می مانند با محدودیت، احضار و بازداشت روبرو هستند. تحریم ها روزنامه و روزنامه نگاران ایران را هم مچاله کرده. قیمت کاغذ و هزینه چاپ چند برابر شده. آگهی ها هر روز کمتر می شود و اقتصاد نابسامان حیات روزنامه و روزنامه نگار را به اغما برده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
روز گذشته سرانجام مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رو با 188 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع تصویب کرد. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان، چرا تاکنون با اصلاح قانون مربوط به انتقال تابعیت از طریق مادر مخالفت میشد در ایران؟
ببینید، به طور کلی واکنش در مقابل تغییرات قانونی، یعنی واکنش تغییرات قانونی در مقابل تغییرات اجتماعی سخت بوده در جامعه ایران، به طور کلی در همه جای جهان هم تا حدی اینطوری هست. یعنی قانون دیر واکنش نشون میده نسبت به تغییرات اجتماعی که شده. این ماده 976 قانون مدنی که این مشکل رو ایجاد کرده برمیگرده به سالیان سال و موقعی که قانون مدنی ایران در واقع از قانون رومی فرانسوی اقتباس کرده، این بند رو لااقل در مورد مسئله تابعیت که تابعیت رو منحصر کرده به مسئله خون از طریق پدر که در قوانین رومی فرانسوی بوده، ولی اونجاها به دلیل تغییرات اجتماعی که شده، تغییر موقعیت زن، این تغییرات قانونی صورت گرفته، اینجا خیلی دیر واکنش نشون داده شده. یک دلیلش هم شاید این بوده که تا سالهای سال مسئله به نام مسئله مهاجرت وجود نداشته، ولی توی این سالهای اخیر فشار حجم این مهاجرت باعث شده که مقامات به فکر بیفتن. خود همین قانونی که الان تصویب شده به صورت لایحه، قبلا به صورت طرح از سال 1385، یعنی 13 سال پیش مطرح بوده و می‌بینید که 13 سال طول کشیده تا این فرآیند قانونی طی بشه. ولی اون فشار واقعیت اجتماعی که گفتم ناشی از اینه که مثلا در سال 1391 مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده که حدود 1 میلیون کودک ناشی از این ازدواج ها در ایران وجود دارن، که خب مثلا چیزی حدود 300,000 خانوار رو درگیر میکنه. این حجم کودکان در اون موقع با مسئله نداشتن شناسنامه روبرو بودن، بعد این مسئله به حوزه تحصیل و آموزش کشیده شد، بعد به مسئله اقامت، کار و مسائل دیگر ناشی از تابعیت مثل مسافرت و اینها. بنابراین حجم موضوع خیلی زیادتر شد و گسترش پیدا کرد به سایر حوزه‌های اجتماعی، ضمن اینکه برخی از این کودکان و خانواده هاشون، خصوصا خانواده هاشون، منظورم ویژه افغانستانی ها، درگیر ماجرای سوریه شدن و فشار اجتماعی که از طریق اون خانواده ها هم وارد شد باعث شد اینها صدا پیدا بکنن در جامعه ایرانی و در سطح مقامات مسئول و بتونن این قانون رو در این وضعیت پیش ببرن.
تصویب نهایی این لایحه اعطای تابعیت از طریق مادر تا چند اندازه میتونه که مشکلات موجود در این زمینه رو از میان برداره؟
البته باید دید که شورای نگهبان این لایحه رو تصویب خواهد کرد یا نه. قبلا ایرادی که گرفته بود باید دید که برطرف میشه در این طرح یا نه. به علاوه هنوز مشخص نیست که این قانون اثر عملیش چگونه است، چون مثلا اینطوری نیست که اگر کودکانی که از این طریق متولد میشن در بعد به تولد ایرانی محسوب بشن، بلکه باید یک فرایندی رو از طریق تقاضای مادر طی کنن. هنوز طرح اجرایی، آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص نیست که این تشریفات چقدر پیچیده است، چون الان که بعد از 18 سال خود اون فرزندان میتونن اقدام کنن، یک پروسه قانونی نسبتاً طولانی داره که عملاً این درخواست‌ها رو متوقف کرده. بنابراین هنوز نمیدونیم که تأثیرش چیه، ولی اگر فرض کنیم که این پروسه قانونی اندک باشه و سخت نباشه و مادران این کار رو بکنن، اولین حاصلش اینه که کودکانی که مسئولیتی در قبال موقعیت خودشون نداشتن از این وضعیت ناعادلانه تنبیه شدن به خاطر اینکه از به اصطلاح پدر غیر ایرانی متولد شدن بیرون میان، امکان ادامه تحصیل پیدا میکنن چون اینا اغلب نمیتونستن تحصیل قانونی بکنن و به خیلی بی سوادان و به این ترتیب به خیلی بیکاران بعدی اضافه میشدن. بله. و البته اون تأثیری هم که فکر میکنن روی افزایش مهاجرت خواهد داشت به نظر من منتفی است.
بله. ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
اما مسئله مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تصویب کلیات لایحه اعطای تابعیت از طریق مادر در مجلس در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع.
مجلس ایران روز یکشنبه کلیات لایحه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی رو تصویب کرد و به این ترتیب سرنوشت هزاران کودک بی‌شناسنامه ایرانی از خانه مجلس به خانه شورای نگهبان رفت تا منتظر تایید نهایی باشه. در جمهوری اسلامی و مطابق قانون شناسنامه تنها به فرزند حاصل از ازدواج مرد ایرانی تعلق میگیره. موضوع انتقال تابعیت ایرانی مادر بیشتر از 10 ساله که در ایران مطرحه. مخالفان این طرح میگن که اگر چنین قاعده‌ای پذیرفته بشه، مهاجرت اتباع خارجی به تعبیر اونها به ایران زیاد میشه و این برای دولت بار مالی زیادی داره. حالون که تابعیت مادر و انتقال تابعیت مادر در کشورهای توسعه یافته از جمله حقوق بدیهی زنان و کودکانه و یک اصل مترقی به حساب میاد. در سالهای اخیر بیشتر مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران بارها از چنین قوانینی تبعیض‌آمیزی انتقاد کردند و خواهان بازنگری در این قوانین شدند. اما کاربرهای شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع نگاه‌های متفاوتی داشتند. کاربری به نام WW سلحشور در توییتر خودش نوشت: قوانین عظیمی چون اعطای تابعیت ایرانی و داشتن حق شهروندی به کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی و فاقد شناسنامه مسئله کمی نیست که بیشتر از 240 نماینده مجلس درباره اون تصمیم بگیرند. این قوانین بُعد ملی داره و نیاز به همه پرسی عمومی. یک حساب کاربری به نام مادام وینتج هم توییت کرد: وقتی شناسنامه نداری هیچی نداری، حق تحصیل نداری، حتی وجود نداری و این میتونه بزهکاری رو در جامعه گسترش بده. اصل اندرزی پور هم در توییترش نوشت: در فکر خواهرزاده های دوریم هستم که هر بار برای رفتن به ایران مجبورن ویزا بگیرن، خواهرزاده هایی که فقط 2 و 8 سالشونه. کاربری به نام آریو برزن هم در توییتر نوشت: ایران موتن و مادر همه ماست. این دختران و پسران ایرانی که پدران خارجی دارن باید هویت و شناسنامه ایرانی هم داشته باشن. حق مسلم این فرزندان ایران رو ازشون دریغ نکنیم.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. پژوهشگران میگویند ممکن است راهی برای مقابله با آرتروز استخوانی پیدا کرده باشند. این پژوهش بر کارکرد نوعی قارچ انگلی روی بدن کرم پروانه متمرکز است. این قارچ انگلی که در ارتفاع بیش از 3500 متری یافت می‌شود، روی بدن کرم‌ها یافت شد و در طول تابستان با جذب تمام مواد مغذی آن رشد می‌کند. مردم تبت از این قارچ در طب سنتی چینی استفاده می‌کنند و حالا پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام از تأثیر مثبت آن در التیام درد ناشی از آرتروز می‌گویند. گروهی از پژوهشگران در قطب شمال در حال آزمایش یک دستگاه تصویربرداری پیشرفته برای تهیه تصاویری دقیق از یخ دریا هستند. تصاویری که میتواند به زیر نظر گرفتن تأثیر تغییرات اقلیمی کمک شایانی کند. رادیومتر ماکروویو کوپرنیک میتواند به اندازه‌گیری دمای سطح آب دریا، تراکم یخ‌ها و میزان غلظت نمک در آب‌های سطحی کمک کند. و با اژدهای 11 ساله باغ وحش لندن آشنا شوید. یک کومودوی اندونزیایی به نام گاناس. کومودوها که بزرگترین و سنگین‌ترین مارمولک‌های جهان هستند، می‌توانند تا 3 متر هم طول داشته باشند. این جانور به جای استفاده از بینی برای بویایی از زبانش استفاده می‌کند و می‌تواند بوی غذا را از فاصله 9 کیلومتری حس کند. تنها بین 4 تا 5 هزار کومودو در اندونزی باقی ماندند. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز، روزنامه‌هایی که این روزها با بحران شدید کاغذ هم مواجه هستند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در صفحه یک خودش با عنوان گفتگو برای ایران عکس شماری از حاضران در جلسه افطار آقای حسن روحانی رو که شنبه شب برگزار شده به چاپ رسونده. با تیتر گفتگو برای ایران تاکید کرده که فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در این جلسه خواستار این شدن که گفتگو در سطح ملی انجام بشه، میان البته دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا. علی شکوری را در چهره‌های اصلاح طلب به روزنامه ایران گفته که خود حسن روحانی میتونه پرچم‌دار گفتگوی ملی دو جناح سیاسی در داخل جمهوری اسلامی باشه. امیر محبیان هم که از چهره‌های اصولگرا به نوشته این روزنامه پیشنهاد داده که یک دبیرخانه برای بررسی نظرات و نخبگان از سوی دولت تشکیل بشه. روزنامه توسعه ایرانی نگاه دیگری به جلسه افطار حسن روحانی داره، نوشته که کلیه کسایی که در این جلسه فرصت حرف زدن داشتن از منظر خودشون انتقاداتی رو به دولت حسن روحانی و عملکرد شخص او وارد کردن و در عوض حسن روحانی هم گفته که دولت سایه وجود داره و اختیارات زیادی در اختیار دولت او نیست. آقای امیر محبیان به روزنامه توسعه ایرانی گفته که در این جلسه افطار شماری از چهره‌های اصلاح طلب به حسن روحانی گفتن که در مورد تماس تلفنی و مذاکره با آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنشی از خودش نشون بده که بنوشته این روزنامه و به گفته آقای امیر محبیان حسن روحانی تاکید کرده که در شرایط فعلی مذاکره رو به صلاح نمی‌دونه. اما روزنامه آفتابی از نوشته که بعد از حدود 6 سال حسن روحانی در جلسه افطار شنبه شب به فکر اختیارات محدود خودش افتاده و گفته که وعده‌ها و شعارهایی که داده با این اختیارات فعلی رئیس جمهور در عمل قابل تحقق نیست. آقای محمد صادق جوادی حسارت چهره‌های اصلاح طلب به روزنامه آفتابی از گفته فقط 40% اختیار امور در ایران در دست حسن روحانی یا هر کسی است که رئیس جمهور بشه. اما امروز روزنامه ابرار اقتصادی خبر داده که شکر هم نایاب شده. این روزنامه تاکید کرده که در حال حاضر ابتدا شکر گران شد در ماه رمضان و بعد هم در بسیاری از فروشگاه‌ها دیگه شکر پیدا نمیشه. روزنامه آفتاب اقتصادی نوشته تولید ماکارونی به دلیل کمبود آرد متوقف شده و گرانی و بعد هم کمبود ماکارونی به همین دلیل هست. روزنامه توسعه ایرانی با تیتر گذر از گرانی به کمبود و حالا نبود نوشته همه کالاهای اساسی بیشترشون چنین مشکلاتی براشون وجود داره، حتی کاغذ هم به نوشته این روزنامه با بحران مواجه هست. و روزنامه مردم سالاری هم از محاکمه محسن پهلوان مقدم مدیر عامل پدیده شاندیز خبر داده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30 بامداد. رئیس جمهور آمریکا از تصمیم خود برای بالا بردن تعرفه‌های بازرگانی چین دفاع کرد. وزیر خارجه آمریکا برای یک سفر رسمی به روسیه راهی مسکو شد. و محمد جواد ظریف میگوید بیانیه کاهش تعهدات ایران در برجام مورد تایید کلیت نظام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم خود برای افزایش تعرفه‌های بازرگانی چین دفاع کرد. آقای ترامپ روز یکشنبه در توییتی این رفتار با چین را درست ارزیابی کرد و افزود پکن مذاکرات را نیمه تمام رها کرده و سپس در پی از سرگیری مذاکرات است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تصریح کرده است که تعرفه ها از چین گرفته خواهد شد و این چینی ها هستند که یا به گفته او با آمریکا عادلانه رفتار می کنند و یا اینکه می توانند با کشورهای بدون تعرفه معامله کنند. این در حالی است که لری کادلو مشاور اقتصادی کاخ سفید روز یکشنبه خواهان گنجانده شدن موارد توافق دو کشور در قوانین چین شد و از احتمال ملاقات رؤسای جمهوری دو کشور در آینده نزدیک خبر داد.
به نظر ما چینی ها انعطاف زیادی نشان ندادند. اوایل تیر یعنی اواخر ژوئن اجلاس گروه 20 در ژاپن برگزار خواهد شد. امکان آن که رؤسای جمهوری دو کشور ملاقاتی در اجلاس داشته باشند زیاد است.
این در حالی است که ایالات متحده جمعه گذشته تعرفه‌ها بین برچین را از 10% به 25% و به ارزش بیش از 200 میلیارد دلار افزایش داده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین سفر رسمی خود به روسیه روز یکشنبه راهی مسکو شد. انتظار می‌رود وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با ولادیمیر پوتین درباره موارد مورد اختلاف دو کشور از جمله توافق هسته‌ای با ایران، برجام، کنترل تسلیحات ونزوئلا، اوکراین، کره شمالی و سوریه گفتگو کند. به گفته بیانیه وزارت خارجه آمریکا پومپئو قرار است در آغاز ورود خود به مسکو با دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت این کشور در روسیه و همینطور جامعه بازرگانان آمریکایی دیدار کنند. وزیر امور خارجه آمریکا سپس به شهر بندری سوچی در کناره دریای سیاه می‌رود تا روز سه‌شنبه فردا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سرگئی لاوروف همتای روسیه خود مذاکره کند. وزیر خارجه آمریکا در حالی به روسیه می‌رود که واشنگتن نیروهای نظامی دریایی و هوایی خود را در خلیج فارس تقویت کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت که تمام اجزای نظام بیانیه کاهش تعهدات ایران در برجام را قبول دارند. محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو این کمیسیون مجلس به خبرگزاری ایران ایرنا گفت وزیر خارجه در این حال اظهار داشته که همه در مورد اقدام بعدی ایران پس از ضرب العجل 60 روزه متفق القول هستند. حسن روحانی چهارشنبه گذشته در نامه‌ای به سران 5 کشور عضو برجام اعلام کرد که به دلیل عمل نکردن طرف مقابل به تعهداتش در برجام برای ایران راهی جز کاهش تعهداتش نیست. پس از بیانیه ایران، اتحادیه اروپا در پاسخی رسمی به تهران ضمن تاکید بر تعهد خود به برجام اعلام کرد که هیچ ضرب العجلی را نمی‌پذیرد. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حساب توییتری خود نوشته است انفجارهای فجیره نشان داد که امنیت جنوب خلیج فارس به توصیف او شیشه‌ای است. پیشتر وزارت خارجه امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کرده بود 4 کشتی تجاری در آبهای این کشور در شرق بندر فجیره در دریای عمان هدف آنچه عملیات خرابکارانه توصیف شده قرار گرفته است. وزیر خارجه امارات متحده عربی در بیانیه خود از هیچ کشوری، شخص یا گروهی به عنوان مسبب حوادث روز یکشنبه نام نبرده و گفته است تحقیقات در این مورد همچنان ادامه دارد. به پایان این بخش خبر رسیدیم. در اینجا صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز. بحث پیرامون احتمال درگیری با آمریکا در مجلس ایران. فرمانده سپاه میگوید اگر جنگ شود ما در منطقه پیروزیم. تأثیر تحریم‌ها بر رسانه‌های کاغذی ایران. همشهری و ایران با 8 صفحه کمتر منتشر می‌شود. و یک قدم تا اعطای تابعیت ایرانی از طریق مادر. مجلس کلیات لایحه را تصویب کرد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اعزام ناو هواپیمابر و بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکا به خلیج فارس دیروز در جلسه غیرعلنی مجلس ایران با حضور سه فرمانده ارشد سپاه پاسداران به بحث گذاشته شد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم یک روز پیش از آن به شرایط سخت کشور به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی اشاره کرده بود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
مقام‌های ارشد ایران و آمریکا با وجود شدت گرفتن تنش‌های بین دو کشور در روزهای اخیر همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است کشور تسلیم فشار سیاسی و اقتصادی نخواهد شد، اما باید راهکاری برای آن یافت. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هدف واشنگتن از اعزام ناو و بمب افکن به خلیج فارس نه جنگ بلکه تغییر رفتار رهبران ایران است، نکته‌ای که بارها بر آن تاکید کرده است. با این حال احتمال کشیده شدن تنش‌های بین تهران و واشنگتن به جنگ موضوعی است که از هر سو مطرح می‌شود. وزیر انرژی اسرائیل دیروز یک شنبه هشدار داد که بالا گرفتن این تنش‌ها می‌تواند به حمله مستقیم ایران یا نیروهای نیابتی‌اش به اسرائیل منجر شود. اما رهبران اروپایی عضو برجام نگران خروج ایران از این توافق هستند.
موضع ما همان است که بود. می خواهیم این توافق را حفظ کنیم، به ویژه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رهبران ایران پیشنهاد گفتگو داد.
آنچه مایلم از سوی ایران ببینم این است که با من تماس بگیرند.
همین دولت کنونی در آمریکا.
رهبر و شماری دیگر از مقام‌های ایرانی مذاکره با آمریکا را رد کردند. در تازه‌ترین واکنش‌ها، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت اگر نیاز باشد آمریکایی‌ها شماره تلفن آنها را دارند. تنش‌های فزاینده بین تهران و واشنگتن دیروز یک شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس هم مطرح شد. سه فرمانده ارشد سپاه از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم در این جلسه حضور داشتند. نشستی که حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در آن بحث‌های جدی مطرح شد.
آمریکایی‌ها آخرین برگ‌های خودشون رو هم هزینه کردن، ولی ایرانی‌ها هنوز برگ‌های خودشون رو نکردن.
با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرایط فعلی کشور را به وضعیت دوران جنگ ایران و عراق تشبیه کرده است. در شرایطی که این روزها بحث آمادگی برای بروز جنگ یا مذاکره مطرح است، رئیس جمهوری ایران میگوید برخی از راه حل‌ها در اختیار دولت نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب روز گذشته مجلس شورای اسلامی با حضور فرمانده سپاه پاسداران و معاونانش تشکیل جلسه داد و به گفته حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اون پیرامون مسائل مرتبط با ایران و آمریکا بحث‌های جدی شد. همراه بشیم با حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور بین‌الملل از آلمان تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای حسینی فرد، به نقل از فرمانده سپاه در مجلس اعلام شده که ایشون گفته جنگ نخواهد شد بین ایران و آمریکا، ولی ایران آمادگی لازم برای جنگی رو داره که در این جنگ نه تنها شکست نمیخوره بلکه در منطقه خود پیروز هم میشه. چه تحلیلی دارید از این گفته ها؟
خب این صحبت آقای سلامی رو از چهار جنبه میشه ارزیابی کرد. یکی اینی که به هر صورت این تبلیغاتی که ظرف این سالها کردن که ما ظرفیت و توانایی نظامی خاصی رو در منطقه شکل دادیم برای ایران، اینی که خب آمریکایی‌ها به خصوص اگر بخوان بیان وارد یک جنگ بشن نمیتونن نیروی زمینی وارد بکنن و از طریق هوا هم بخوان حملات سنگین رو انجام بدن، نهایتاً به یک جنگ نامتقارن کشیده میشه و ایران میتونه توان موشکیش، امکاناتی که در منطقه داره، اینا همه رو به کار بگیره. با یک همچین فرضیاتی فکر میکنن که خب آمریکایی‌ها شاید ریسک ورود به جنگ رو نکنن. از طرفی ولی اون چیزی که شاید در صحبت آقای سلامی نیومده اینه که به هر صورت این فضای روانی حضور نظامی آمریکا و تشدید این اهرم نظامی به هر صورت روی اقتصاد کشور و التهابات سیاسی و اقتصادی تأثیرات خاص خودش رو داره و این حرفایی که در مجلس زده شده از طرف آقای سلامی و برخی از مقامات دیگه هم زده میشه قسمت برای مهار این تاثیرگذاری ها و جلوگیری از التهابات بیشتر نسبت به این اقتصاد نسبتاً مثلا زیر فشار هم هستش. و یک طرف دیگه هم مسئله اینه که این پاسخی این همچین اظهاراتی پاسخی هم هست به یا واکنشی هم هست به کسایی که میگن برید مذاکره بکنید، حالا که آمریکا یا سیگنالایی برای مذاکره میفرستند باید ایران آماده باشه در این زمین هم بازی بکنه و خب به نظر نمیاد که ایران همچنان در این زمینه بخواد وارد عمل بشه. اینی که به هر صورت آمریکایی‌ها تحریماشون داره جواب میده، یعنی دارن نتیجه رو میگیرن و اصولا فعلا نیازی ندارن که فکر بکنن به اینکه لزوما به طور واقعی وارد جنگی با ایران بشه.
خب از سوی دیگه طرف آمریکایی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه خبری CNBC گفته که ایالات متحده در حال آماده سازی ابزار نظامی تا اگر ایران تصمیم بدی گرفت و به منافع آمریکا حمله کرد با پاسخی درخور مواجه بشه. آیا این آرایش آمریکا در منطقه، آرایش نظامی آمریکا در منطقه و خلیج فارس حالتی صرفا تدافعی داره یا امکان حمله هم وجود داره؟
نه به نظر نمیاد. البته خب قسمان صحبت هایی شده که این اقدامات نظامی یا این تشدید به اصطلاح تجهیزات بیشتر، ارزام تجهیزات بیشتر آمریکا به منطقه عمدتاً در چارچوب خبرهایی بوده که ایران برخی تسلیحات سنگین رو داره میده به اصطلاح متحداش در درون عراق از جمله هشت شعبی و این حرفا. ولی به نظر میاد که ورای این تبلیغات، این چیزایی که در ظاهر گفته میشه، عمدتاً این حضور نظامی گسترده‌تر آمریکا در منطقه هم مکمل اون فشاریه که در عرصه رسانه‌ای تبلیغاتی اقتصادی و سیاسی داره وارد میشه تا نهایتاً نتیجه بگیره آمریکا یا به هر صورت این سه تا پرونده‌ای که آمریکا یا دارن در کره شمالی، در ونزوئلا و در ایران نمیتونن تا به ابد ادامهش بدن و نتیجه نگیرن، به خصوص که ما هر چی بیشتر جلو میریم به انتخابات آمریکا هم نزدیک میشیم و نیاز داره دولت آمریکا در این زمینه‌ها به هر صورت به یک موفقیت دست پیدا کنه.
بله ممنون آقای حسین فرد که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب چند خبر کوتاه از ایران. تولید خودرو نسبت به سال گذشته نصف شده است. انجمن خودروسازان ایران گفته کل تولید خودرو در فروردین ماه امسال حدود 43,000 دستگاه بوده که نسبت به فروردین 97 شاهد کاهشی در حدود 50% بوده است. مجموع تولید خودرو در ایران در سال 96 حدود 1,538,000 دستگاه بود، اما در سال گذشته به 956,000 دستگاه سقوط کرد. تحریم‌های آمریکا و خروج خودروسازان خارجی از مهمترین دلایل کاهش تولید در ایران است. محکومیت حبس هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل این روزنامه‌نگار، با رد درخواست تجدید نظر خانم شهیدی حکم 12 سال و 9 ماه حبس عیناً تایید شده که 7 سال و نیم آن قابل اجرا خواهد بود. هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی است که تیر ماه سال گذشته بازداشت شد. و دبیر ستاد تنظیم بازار ایران میگوید قطع ارز دولتی برای واردات قوطی کنسرو دلیل اصلی گران شدن کنسرو ماهی تن بوده است. عباس قبادی بالا رفتن قیمت گندم را دلیل افزایش هزینه تولید و قیمت فروش ماکارونی عنوان کرده. طی روزهای گذشته قیمت بسیاری از اقلام خوراکی از جمله برنج، ماکارونی، ماهی تن، رب گوجه فرنگی و انواع گوشت به شدت افزایش یافته. اما تحریم‌های آمریکا دامنگیر رسانه‌های کاغذی ایران هم شد. روز گذشته روزنامه دولتی ایران به همراه روزنامه همشهری از کاهش شماره صفحاتشان به خاطر بحران کاغذ خبر دادند. از سوی دیگر نظارت بر نحوه خبررسانی در مورد تنش بین تهران و واشنگتن هم فشار بر رسانه‌های ایران را دوچندان کرده. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
دوراهی جنگ و صلح، این تیتر باعث توقیف هفته‌نامه صدا شد. این روزها صدای بسیاری از رسانه‌های کاغذی ایران رو به کم شدن است، به هر بهانه‌ای، از توقیف تا گرانی و کمبود کاغذ. روزهای ابتدایی سال ده‌ها روزنامه‌نگار در روزنامه همشهری و ایران به بهانه تعدیل نیرو بیکار شدند. حالا گرانی و نبود کاغذ هر دو روزنامه را لاغر کرده و هر کدامشان 8 صفحه از دست دادند. همشهری در صفحه توییتر خود نوشت: بحران کاغذ در سال جدید از مرحله گرانی وارد مرحله کمبود و در حال حاضر وارد مرحله نبود شده است. داستان کمبود کاغذ تا جایی ادامه دارد که روزنامه ها ناگفته هایشان را چاپ می کنند. مثل این شماره از روزنامه جهان صنعت که نیمتای اولش را در اعتراض به بحران کاغذ در ایران با یک تیتر منتشر کرد: کاغذ نداریم. آن روی دیگر سکه اما روزنامه‌نگاران نیز در امنیت نیستند. نه شغلی، نه جانی. گروهی جلای وطن می کنند و آنها که می مانند با محدودیت، احضار و بازداشت روبرو هستند. تحریم‌ها روزنامه و روزنامه‌نگاران ایران را هم مچاله کرده. قیمت کاغذ و هزینه چاپ چند برابر شده. آگهی‌ها هر روز کمتر می شود و اقتصاد نابسامان حیات روزنامه و روزنامه‌نگار را به اغما برده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
روز گذشته سرانجام مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رو با 188 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع تصویب کرد. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان، چرا تاکنون با اصلاح قانون مربوط به انتقال تابعیت از طریق مادر مخالفت میشد در ایران؟
ببینید، به طور کلی واکنش در مقابل تغییرات قانونی، یعنی واکنش تغییرات قانونی در مقابل تغییرات اجتماعی سخت بوده در جامعه ایران، به طور کلی در همه جای جهان هم تا حد اینطوری هست. یعنی قانون دیر واکنش نشون میده نسبت به تغییرات اجتماعی که شده. این ماده 976 قانون مدنی که این مشکل رو ایجاد کرده برمیگرده به سالیان سال و موقعی که قانون مدنی ایران در واقع از قانون رومی فرانسوی اقتباس کرده، این بند رو لااقل در مورد مسئله تابعیت که تابعیت رو منحصر کرده به مسئله خون از طریق پدر که در قوانین رومی فرانسوی بوده، ولی اونجاها به دلیل تغییرات اجتماعی که شده، تغییر موقعیت زن، این تغییرات قانونی صورت گرفته، اینجا خیلی دیر واکنش نشون داده شده. یک دلیلش هم شاید این بوده که تا سالهای سال مسئله به نام مسئله مهاجرت وجود نداشته، ولی توی این سالهای اخیر فشار حجم این مهاجرت باعث شده که مقامات به فکر بیفتن. خود همین قانونی که الان تصویب شده به صورت لایحه، قبلا به صورت طرح از سال 1385، یعنی 13 سال پیش مطرح بوده و میبینید که 13 سال طول کشیده تا این فرایند قانونی طی بشه. ولی اون فشار واقعیت اجتماعی که گفتم ناشی از اینه که مثلا در سال 1391 مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده که حدود 1 میلیون کودک ناشی از این ازدواج‌ها در ایران وجود دارن، که خب مثلا چیزی حدود 300,000 خانواده رو درگیر میکنه. این حجم کودکان در اون موقع با مسئله نداشتن شناسنامه روبرو بودن، بعد این مسئله به حوزه تحصیل و آموزش کشیده شد، بعد به مسئله اقامت، کار و مسائل دیگر ناشی از تابعیت مثل مسافرت و اینها. بنابراین حجم موضوع خیلی زیادتر شد و گسترش پیدا کرد به سایر حوزه‌های اجتماعی، ضمن اینکه برخی از این کودکان و خانواده هاشون، خصوصا خانواده هاشون، منظورم ویژه افغانستانی ها، درگیر ماجرای سوریه شدن و فشار اجتماعی که از طریق اون خانواده ها هم وارد شد باعث شد اینها صدا پیدا بکنن در جامعه ایرانی و در سطح مقامات مسئول و بتونن این قانون رو در این وضعیت پیش ببرن.
تصویب نهایی این لایحه اعطای تابعیت از طریق مادر، تا چه اندازه میتونه که مشکلات موجود در این زمینه رو از میان برداره؟
البته باید دید که شورای نگهبان این لایحه رو تصویب خواهد کرد یا نه. قبلا ایرادی که گرفته بود باید دید که برطرف میشه در این طرح یا نه. به علاوه هنوز مشخص نیست که این قانون اثر عملیش چگونه است، چون مثلا اینطوری نیست که اگر کودکانی که از این طریق متولد میشن در بدو تولد ایرانی محسوب بشن، بلکه باید یک فرایندی رو از طریق تقاضای مادر طی کنن. هنوز طرح اجرایی آیین‌نامه اجرایی قانون مشخص نیست که این تشریفات چقدر پیچیده است، چون الان که بعد از 18 سال خود اون فرزندان میتونن اقدام کنن، یک پروسه قانونی نسبتاً طولانی داره که عملاً این درخواست ها رو متوقف کرده. بنابراین هنوز نمیدونیم که تأثیرش چیه، ولی اگر فرض کنیم که این پروسه قانونی اندک باشه و سخت نباشه و مادران این کار رو بکنن، اولین حاصلش اینه که کودکانی که مسئولیتی در قبال موقعیت خودشون نداشتن از این وضعیت ناعادلانه تنبیه شدن به خاطر اینکه از به اصطلاح پدر غیر ایرانی متولد شدن بیرون میان، امکان ادامه تحصیل پیدا میکنن، چون اینا اغلب نمیتونستن تحصیل قانونی بکنن و به خیلی بی سوادان و به این ترتیب به خیلی بیکاران بعدی اضافه میشدن. و البته اون تأثیری هم که فکر میکنن روی افزایش مهاجرت خواهد داشت به نظر من منتفی است.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
اما مسئله مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تصویب کلیات لایحه اعطای تابعیت از طریق مادر در مجلس در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع.
مجلس ایران روز یکشنبه کلیات لایحه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی رو تصویب کرد و به این ترتیب سرنوشت هزاران کودک بیشناسنامه ایرانی از خانه مجلس به خانه شورای نگهبان رفت تا منتظر تایید نهایی باشه. در جمهوری اسلامی و مطابق قانون، شناسنامه تنها به فرزند حاصل از ازدواج مرد ایرانی تعلق میگیره. موضوع انتقال تابعیت ایرانی مادر بیشتر از 10 ساله که در ایران مطرحه. مخالفان این طرح میگن که اگر چنین قاعده‌ای پذیرفته بشه، مهاجرت اتباع خارجی به تعبیر اونها به ایران زیاد میشه و این برای دولت بار مالی زیادی داره. حال اون که تابعیت مادر و انتقال تابعیت مادر در کشورهای توسعه یافته از جمله حقوق بدیهی زنان و کودکانه و یک اصل مترقی به حساب میاد. در سالهای اخیر بیشتر مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران بارها از چنین قوانینی تبعیض‌آمیزی انتقاد کردند و خواهان بازنگری در این قوانین شدند. اما کاربرهای شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع نگاه‌های متفاوتی داشتن. کاربری به نام WW سلحشور در توییتر خودش نوشت: قوانین عظیمی چون اعطای تابعیت ایرانی و داشتن حق شهروندی به کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی و فاقد شناسنامه مسئله کمی نیست که بیشتر از 240 نماینده مجلس درباره اون تصمیم بگیرن. این قوانین بُعد ملی داره و نیاز به همه‌پرسی عمومی. یک حساب کاربری به نام مادام وینتج هم توییت کرد: وقتی شناسنامه نداری، هیچی نداری، حق تحصیل نداری، حتی وجود نداری و این میتونه بزهکاری رو در جامعه گسترش بده. اصل اندرزی پور هم در توییترش نوشت: در فکر خواهرزاده های دوریم هستم که هر بار برای رفتن به ایران مجبورن ویزا بگیرن، خواهرزاده هایی که فقط 2 و 8 سالشونه. کاربری به نام آریو برزن هم در توییتر نوشت: ایران موتن و مادر همه ماست. این دختران و پسران ایرانی که پدران خارجی دارن باید هویت و شناسنامه ایرانی هم داشته باشن. حق مسلم این فرزندان ایران رو ازشون دریغ نکنیم.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. پژوهشگران میگویند ممکن است راهی برای مقابله با آرتروز استخوانی پیدا کرده باشند. این پژوهش بر کارکرد نوعی قارچ انگلی روی بدن کرم پروانه متمرکز است. این قارچ انگلی که در ارتفاع بیش از 3500 متری یافت می‌شود، روی بدن کرم‌ها یافت شد و در طول تابستان با جذب تمام مواد مغذی آن رشد می‌کند. مردم تبت از این قارچ در طب سنتی چینی استفاده می‌کنند و حالا پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام از تأثیر مثبت آن در التیام درد ناشی از آرتروز می‌گویند. گروهی از پژوهشگران در قطب شمال در حال آزمایش یک دستگاه تصویربرداری پیشرفته برای تهیه تصاویری دقیق از یخ دریا هستند. تصاویری که میتواند به زیر نظر گرفتن تأثیر تغییرات اقلیمی کمک شایانی کند. رادیومتر ماکروویو کوپرنیک میتواند به اندازه‌گیری دمای سطح آب دریا، تراکم یخ‌ها و میزان غلظت نمک در آب‌های سطحی کمک کند. و با اژدهای 11 ساله باغ وحش لندن آشنا شوید. یک کومودوی اندونزیایی به نام گاناس. کومودوها که بزرگترین و سنگین‌ترین مارمولک‌های جهان هستند، می‌توانند تا 3 متر هم طول داشته باشند. این جانور به جای استفاده از بینی برای بویایی از زبانش استفاده می کند و می تواند بوی غذا را از فاصله 9 کیلومتری حس کند. تنها بین 4 تا 5 هزار کومودو در اندونزی باقی مانده. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز، روزنامه‌هایی که امروزها با بحران شدید کاغذ هم مواجه هستند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در صفی یک خودش با عنوان گفتگو برای ایران عکس شماری از حاضران در جلسه افطار آقای حسن روحانی رو که شنبه شب برگزار شده به چاپ رسونده. با تیتر گفتگو برای ایران تاکید کرده که فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در این جلسه خواستار این شدن که گفتگو در سطح ملی انجام بشه میان البته دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا. علی شکوری را در چهره‌های اصلاح طلب به روزنامه ایران گفته که خود حسن روحانی میتونه پرچم‌دار گفتگوی ملی دو جناح سیاسی در داخل جمهوری اسلامی باشه. امیر محبیان هم که از چهره‌های اصولگرا به نوشته این روزنامه پیشنهاد داده که یک دبیرخانه برای بررسی نظرات و نخبگان از سوی دولت تشکیل بشه. روزنامه توسعه ایرانی نگاه دیگری به جلسه افطار حسن روحانی داره، نمیشه که کلیه کسایی که در این جلسه فرصت حرف زدن داشتن از منظر خودشون انتقاداتی رو به دولت حسن روحانی و عملکرد شخص او وارد کردن و در عوض حسن روحانی هم گفته که دولت سایه وجود داره و اختیارات زیادی در اختیار دولت او نیست. آقای امیر محبیان به روزنامه توسعه ایرانی گفته که در این جلسه افطار شماری از چهره‌های اصلاح طلب به حسن روحانی گفتن که در مورد تماس تلفنی و مذاکره با آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنشی از خودش نشون بده که بنوشته این روزنامه و به گفته آقای امیر محبیان حسن روحانی تاکید کرده که در شرایط فعلی مذاکره رو به صلاح نمی‌دونه. اما روزنامه آفتابی از نوشته که بعد از حدود 6 سال حسن روحانی در جلسه افطار شنبه شب به فکر اختیارات محدود خودش افتاده و گفته که وعده ها و شعارهایی که داده با این اختیارات فعلی رئیس جمهور در عمل قابل تحقق نیست. آقای محمد صادق جوادی حسارت چهره‌های اصلاح طلب به روزنامه آفتابی از گفته فقط 40% اختیار امور در ایران در دست حسن روحانی یا هر کسی است که رئیس جمهور بشه. اما امروز روزنامه ابرار اقتصادی خبر داده که شکر هم نایاب شده. این روزنامه تاکید کرده که در حال حاضر ابتدا شکر گران شد در ماه رمضان و بعد هم در بسیاری از فروشگاه‌ها دیگه شکر پیدا نمیشه. روزنامه آفتاب اقتصادی نوشته تولید ماکارونی به دلیل کمبود آرد متوقف شده و گرانی و بعد هم کمبود ماکارونی به همین دلیل هست. روزنامه توسعه ایرانی با تیتر گذر از گرانی به کمبود و حالا نبود نوشته همه کالاهای اساسی بیشترشون چنین مشکلاتی براشون وجود داره. حتی کاغذ هم به نوشته این روزنامه با بحران مواجه هست و روزنامه مردم سالاری هم از محاکمه محسن پهلوان مقدم مدیر عامل پدیده شاندیز خبر داده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.